ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 27 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری و درود بر همه شنوندگان رادیو فردا. در حالی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اختلال در خدمات رسانی در جایگاه‌های سوخت را با عوامل خارجی نسبت داده، سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نمی‌توان ادعاهای مطرح شده توسط به توصیف این اطلاعیه دشمن را تایید کرد. پس از رسانه‌ای شدن اختلال در جایگاه‌های سوخت‌رسانی در ایران در روز دوشنبه، گروه هکری موسوم به گنجشک درنده با انتشار پستی در صفحات اجتماعیش مدعی حمله سایبری این گروه به شبکه سوخت‌رسانی شد. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز دوشنبه به تلویزیون دولتی گفت که خدمات در حدود 70% از پمپ بنزین‌های ایران مختل شده و احتمال دخالت خارجی وجود دارد.
ساعت 2:00 بود امروز به صورت پراکنده در سراسر کشور جایگاه ها به ما اطلاع دادن، همکارانی که در حوزه پالایش پخش هستن، که بعضی از جایگاه ها در سراسر کشور دچار حمله سایبری شدن و عملیات سوختگیری متوقف شده.
در همین حال خبرگزاری فارس از فعالیت مجدد برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دستی و غیر هوشمند خبر داده. با مختل شدن شبکه هوشمند سوخت‌رسانی در ایران، امکان دریافت بنزین و گازوئیل با کارت سوخت در اکثر جایگاه‌ها از صبح روز دوشنبه وجود ندارد. محاکمه جیمی لایش، چهره سرشناس دموکراسی خواه و میلیاردر اهل هنگ کنگ که از سال 2020 در زندان به سر می‌برد، از امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. آقای لای با استناد به قانون امنیت ملی هنگ کنگ دستگیر شده و اگر مجرم شناخته شود با مجازات حبس ابد روبرو خواهد شد. چین قانون امنیت ملی را در سال 2020 و در واکنش به تظاهرات گسترده دموکراسی خواهان در هنگ کنگ وضع کرد. جیمی لای شهروند بریتانیا است و روز یکشنبه دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در پی دیدار با پسر آقای لای خواستار آزادی این چهره مطرح دموکراسی خواه شد. جیمی لای از منتقدان حزب کمونیست چین است و پیش از دستگیری اغلب در صف اول تظاهرات دموکراسی خواهان در هنگ کنگ دیده می شد. روزنامه تعطیل شده اپل دیلی زیر نظر آقای لای منتشر می شد و برخی از سنگین ترین اتهامات او مربوط به مقالات تندی است که در این نشریه منتشر شده است. 9 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران روز دوشنبه 27 آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. در این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، ناصر زرافشان، صدیقه بسمقی و عالیه مطلب‌زاده سیده، هشدار داده شده که اقدامات به گفته آنها غیر انسانی و خشونتبار حکومت به منظور اجرای سیاست حجاب اجباری بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده و به آسانی التیام نخواهد یافت. این بیانیه از قانون حجاب به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی، سیاسی و امنیتی در ایران نام برده که به نوشته امضا کنندگان بیانیه دستاویزی شده برای حدک حرمت کرامت زن ایرانی و پایمال کردن حقوق او. از زمان اعتراض‌های سراسری، درخواست‌ها برای لغو قانون حجاب اجباری از سوی فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران افزایش یافته.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. اختلال سراسری در جایگاه‌های سوخت در چند استان ایران از جمله تهران رو بررسی می‌کنیم. بیانیه چند فعال سیاسی و مدنی در مخالفت با پافشاری حکومت بر سیاست حجاب اجباری موضوع گزارش بعدی ماست. مسئله اتهامات آزار و اذیت جنسی توسط ژرار دوپاردیو ستاره سینمای فرانسه را هم بررسی می‌کنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در پی اختلال سراسری در جایگاه‌های سوخت در چند استان ایران از جمله تهران، گلستان و خوزستان، رئیس صنف جایگاهداران از مردم خواسته در صورت عدم نیاز ضروری به بنزین طی چند ساعت آینده به جایگاه‌های سوخت مراجعه نکنند. در همین حال گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت این اختلال را بر عهده گرفته است. این گروه پیشتر هم کارخانه فولاد خوزستان را مورد حمله هکری قرار داده بود. مهدی بیگی در گزارشش در مورد این گروه بیشتر توضیح می‌دهد.
گزارش‌ها از ایران از اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت در چندین استان حکایت دارند. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده تا اطلاع بعدی عرضه سوخت به صورت آفلاین انجام می‌شود. این شرکت اختلال فنی ایجاد شده را توطئه معاندان یا همان دشمنان برای تحت شعاع قرار دادن رفاه و آسایش مردم دانسته. سازمان پدافند غیرعامل کشور هم گفته تمام گزینه‌های محتمل از جمله هک را تحت بررسی دارد، اما به گفته این سازمان فعلا نمی‌توان ادعا های مطرح شده دشمن را تأیید کرد. گروه های هکری در گذشته بارها به زیرساخت های امنیتی جمهوری اسلامی حمله کردند. این بار گروهی به نام گنجشک درنده مسئولیت اختلال در جایگاه های عرضه سوخت را به عهده گرفته. این گروه در اکانت خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته:
ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه‌ای، همانطور که قبلا تذکر دادیم، در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد. این حمله قسمت بسیار کوچکی از توانایی‌های ما در مقابل شرارت محورهای تروریست تو در منطقه است.
احتمالاً منظور این گروه از آنچه تحریکات شرورانه رهبر جمهوری اسلامی در منطقه می‌خواند حمایت حکومت از شبه نظامیان است که در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان، یمن و در غزه فعالیت می‌کنند و جمهوری اسلامی از آنها به عنوان محور مقاومت یاد می‌کند، به ویژه حمایت جمهوری اسلامی از گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. گروه گنجشک درنده با ارسال تصاویری در شبکه ایکس و کانال تلگرامی خود نوشته با ارسال پیامک به راننده های آمبولانس و آتش نشانی آنها را قبل از اجرای حمله سایبری از طریق شماره اسکایپ مطلع کرده. این گروه ادعا کرده علارغم تواناییش برخی از جایگاه‌های سوخت را به خاطر دسترسی سازمان‌های امدادرسان به سوخت مورد حمله قرار نداده است. این گروه برای اثبات اینکه حمله کار آنهاست، تصاویری از اطلاعات جایگاه‌های سوخت هم منتشر کرده. شماره تماس و برخی اطلاعات شخصی جایگاهداران هم در این تصاویر دیده می‌شوند. تیر ماه پارسال هم گروه گنجشک درنده به خط تولید 3 کارخانه بزرگ فولاد در ایران حمله هکری کرد. این گروه تصاویر دوربین مداربسته ای از یکی از این کارخانه ها را هم منتشر کرد که در آن کارگرانی در حال فرار دیده می شدند و بلافاصله یکی از ماشین ها شروع به پرتاب مواد مذاب می کند و آتش می گیرد. این گروه با انتشار این ویدیو نوشت صنعت فولاد ایران وابسته به سپاه پاسداران و بسیج، شرکت فولاد خوزستان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان را تحت حمله سایبری خود قرار داده. آن زمان هم این گروه ادعا کرده بود که حمله سایبری را با دقت انجام داده تا جان افراد بیگناه حفظ شود. برخی تحلیلگران این گروه را وابسته به دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل می‌دانند. برخی دیگر هم این گروه را صرفاً یک گروه هکری مستقل مخالف حکومت ارزیابی کردند. این گروه در مورد نام خود نوشته: بالهای کوچک گنجشک سایه مرگ کرمها و ملخها هستند. گنجشک درنده‌ای که این بار سامانه‌های سوخت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما در همین زمینه هک جایگاه‌های سوخت، ساعتی پیش با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، گفتگویی داشتم و ابتدا پرسیدم تا چه حد میشه به ادعای گروه گنجشک درنده باور داشت که مسئولیت این حمله سایبری رو بر عهده گرفته. امیر رشیدی:
ببینید، من تا جایی که در واقع من فکر کنم دو سه مورد رو میتونیم در مورد صحبت بکنیم. یک، خود در واقع مسئولین جایگاه سوخت و شرکت سوخت‌رسانی اینا تایید کردن که هک شدن. سازمان پدافند غیر عامل تکذیب کرده هک رو، منتها به طرز این مقدار خنده‌داری تکذیب کرده، گفته ما ادعای دشمن رو تایید نمی‌کنیم. یعنی گویی که ادعای هک درسته، اما چون دشمنان ما گفتن ما میگیم نه، درست نیست. و مورد بعدی هم در واقع اطلاعاتی است که این گروه خودش در کانال تلگرامش و توییتر منتشر کرده، اسکرین شات‌هایی که نشون میده که اینا به سرورهای سوخت‌رسانی و در واقع تجهیزات سوخت‌رسانی نفوذ کردن، اطلاعاتی رو به دست آوردن و یه مقدار یه سری اسکرین شات در واقع منتشر کردن، اکسلایی که داره آی پی آدرس ها رو نشون میده، سرورها رو نشون میده، تنظیمات و پیکره بندی ها و کانفیگوریشن ها رو نشون میده. بنابراین به نظر میادش که این گروه حداقل تا اینجا ادعایی که داره میکنه رو داره با یک سری از مستندات کوچیک، نه چندان فنی و پیچیده، داره تایید میکنه. بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم، با توجه به سابقه گذشته این هک ها میتونیم به این نتیجه برسیم که این ادعا صحت داره.
چرا جمهوری اسلامی نمیتونه در برابر این گونه حملات سایبری از خودش مقاومتی نشون بده؟
دو دلیل عمده داره. دلیل اول این هستش که جمهوری اسلامی تمام تمرکزش بر روی دشمن داخلی، اون چیزی که اونها بهش میگن دشمن طبیعتاً داخلی است، یعنی مردم، تمام تمرکز و سرمایه گذاریش بر این هستش که چجوری پول خرج کنه، چجوری سرمایه گذاری بکنه، سانسور بکنن اینترنت رو و اقدامات سایبری و حتی این چیزا علیه مردم و مخالفین جمهوری اسلامی صورت بدن. طبیعتا وقتی شما تمام تمرکزتون این سمت هست، دیگه منابع لازم رو ندارین برای اینکه بتونین زیر ساختای خودتون رو از اون باز دو مرتبه دشمن خارجی، اون چیزی که آقای رئیس پدافند غیر عامل گفتن، محافظت بکنید. دلیل دومش هم این هستش که شما وقتی شرایط جامعتون به سمتی میره که متخصصین شما احساس آرامش و راحتی نمی کنن برای اینکه در اون کشور زندگی بکنن، بخش خیلی زیادی از اینها مهاجرت میکنن. ما طی در واقع 3 سال گذشته موج بسیار بزرگی از مهاجرت متخصصین حوزه امنیت سایبری رو داشتیم که کشور ترک کردن. بنابراین نه تنها شما منابعتون رو صرف حفاظت از زیرساختای حیاتی کشور نمی کنین، بلکه متخصصین فنیتون هم کشور ترک میکنن. نتیجهش میشه امروز که ما ببینیم فیلترینگ پیچیده‌تر و سخت‌تر شده، مردم راحت‌تر سخت‌تر میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، اما کسانی که میخوان ضربه در واقع هک بزنن و هک بکنن و اختلال ایجاد بکنن راحت‌ترن. چرا؟ چون منابع برای دفاع سایبری خرج نمیشه، برای اقدام علیه مردم خرج میشه.
چه چیزی در مورد این گروه گنجشک درنده میدونیم؟ چه اطلاعاتی در مورد اینها هست؟
واقعیت اینه که جزئیات زیادی ما نمیدونیم. در واقع میشه گفتش که از شروع جنبش زن زندگی آزادی گروه های هکری مختلفی اقدامات متعدد انجام دادن، جاهای مختلف را هک کردن. یه سری از اون ادعاها اثبات نشد و همچنان هم کسی توضیحی نمیده راجبش. مثلا نمیدونم، گزارش میومد که یه گروه هکری گفته مقامات ایرانی دارن فرار میکنن ونزوئلا. خب اینا رو ما هیچ مستنداتی ازشون نداریم. اما بخشی از این گروه ها، مثل همین گروه یا اون گروهی که مثلا فرض بکنی در واقع دادستانی رو هک کرد، اینا مستندات فنی از کارشون ارائه میدن. ما نمیدونیم اینا دقیقا وابسته به کجا هستن و چه گروه هایی هستن، اما از مدل کارشون برمیادش که نمیتونه یک گروه معمولی باشه. یعنی مثلا فرض کنید برای هک کردن جایگاه سوخت شما نیاز به یک ابزارهایی دارین که این ابزارها چیزی نیست که شما در بازار بتونید برید تهیه بکنید. شما باید بدونین اون ماشین‌ها چه جور ماشین‌هایی هستن، شما باید بدونین چه سخت افزارهایی اونجا استفاده شده. اگر می‌خواید بد افزاری رو اونجا در واقع پیاده بکنین، باید با اونها آشنایی داشته باشین و اینا چیزایی نیست که ماشین‌های سوخت‌رسانی چیزی نیست که شما بتونین تو بازار معمولی تهیه کنین. معمولاً دولت‌ها می‌تونن به چنین چیزهای دسترسی داشته باشن. برای از اینجور موارد میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً پای یک دولت خارجی در میان هستش، حداقل برای حمله به مواردی مانند جایگاه سوخت‌رسانی و چیزهای از این دست میتونیم چنین حدسی بزنیم که پای یک دولت خارجی در میان هستش. و خب با سابقه ای هم که بین ایران و اسرائیل وجود داره در این درگیری‌های سایبری و غیر سایبری، میشه حدس زد که با احتمال زیاد شاید در واقع یک چنین کشورهایی در این حمله ها دست دارن، ولی ما سند متقن نداریم که بتونیم چنین چیز رو اثبات بکنیم.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی.
بازار تلفن‌فروش سری
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
9 فعال سیاسی و مدنی ایران روز دوشنبه 27 آذر با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از مطالبه حجاب اختیاری حمایت کردند و خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. در مصاحبه با صدیقه وسمقی از چهره‌های شاخص نواندیش دینی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، ابتدا از جزئیات بیانیه مذکور پرسیدم. صدیقه وسمقی:
جمهوری اسلامی با عملکرد نادرست خودش و سیاست‌های غلط و خشونتباری که داشته در ارتباط با زنان، از جمله در ارتباط با مسئله پوشش و حجاب، بله خب حجاب رو به یک دستاویزی برای سرکوب تبدیل کرده که خب ما امضا کنندگان این بیانیه باش مخالفیم. خیلی ها هم خب این روزها در واکنش به عمل کرده حکومت دارن اعتراضات خودشون رو بیان میکنن از اقشار گوناگون، ولی خب گوش شنوایی ندارن حاکمان و همچنان انگار که با یک روش لجبازانه، یک واکنش لجبازانه نسبت به مردم فشارهای خودشون رو افزایش میدن، که از اون جمله از تصویب لایحه حجاب و عفاف و یا همون جور که در این بیانیه ذکر شده اون نامه محرمانه وزیر کشور که یک رسوایی بزرگ بود برای حکومت، به هر حال نشون دهنده اینه که حاکمان نمیخوان در برابر خواست مردم کوتاه بیان و یک مسئله ای رو که هیچ وجاهتی نداره. ببینید مسئله اصلی اینه که این پوشش و حجابی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه هیچ مقبولیت شرعی به این شکلی که اینا مطرح میکنن نداره، هیچ توجیه و پایه شرعی نداره، مقبولیت عرفی نداره و اینها صرفا میخوان زورگویی بکنن و خب این برای مردم پذیرشش دشواره، برای زنان هم دشوارتر از این.
در یک قسمت این بیانیه اشاره شده که شکست تجربه طولانی و پرهزینه تحمیل حجاب، انتظار معقول لغو قانون مربوط به اون رو پررنگتر از همیشه کرده. در این زمینه که شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه به طور مشخص خواستار لغو قانونش شدین، ممکن است بیشتر برای شنونده‌های ما توضیح بدین؟
بله خب من فکر میکنم و حتما امضا کنندگان این بیانیه هم همینطور فکر میکنن که یک حکومت وقتی که میبینه واکنش عمومی در طول ده ها سال نسبت به یک قانون غلط چی هست و این قانون غلط هزینه های بسیاری رو بر کشور و مردم تحمیل کرده، عاقلانه ترین کار اینه که اون قانون رو باید لغو کنن. همه ی حکومت ها این کارو میکنن، از گذشته تا حالا این کارو میکردن. حتی در جوامع غیر متمدن هم اگه میدیدن یه سنتی غلطه اونو تصحیح میکردن. اما خب ما متاسفانه میبینیم که این رفتار متمدنانه و عاقلانه در این حکومت وجود نداره و به جای اینکه بیان این رو لغو بکنن، کنار بذارن که جامعه آرامش پیدا بکنه، زنان و دختران نوجوان ما احساس امنیت بکنن در این جامعه، روز به روز با لجبازی فشار رو دارن افزایش میدن، گویا که در مقابل دشمنانشون صف کشیدن، نیروهاشون رو میارن بیرون در مقابل زنان به صف میکنن، تهدید میکنن. خب این رفتارها جز ایجاد تنش در جامعه نتیجه ای نداره. حکومت وظیفش ایجاد امنیته. به همین جهت ما در این بیانیه گفتیم که انتظار جامعه این هست که چنین قانونی لغو بشه، نه اینکه شما ببرید در نهاد دیگری اون رو تصویب بکنید. من این نکته رو میخوام اضافه بکنم که ظلم و ستم رو در لباس قانون نمیشه موجه جلوه داد. این لایحه حجاب و عفاف که در اون مجازات‌های بی پایه و اساس ظالمانه و غیر انسانی زیادی برای زنانی که این حجاب رو قبول ندارن و رعایت نمی‌کنن در نظر گرفته شده، یک لایحه ظالمانه است که اون رو هر نهادی تصویب بکنه نمیتونه بهش اعتبار ببخشه. چیزی که ظالمانه و غیر عادلانه است قانون نمیتونه به اون اعتبار ببخشه. از قانون نمیشه سوء استفاده کرد. به هر حال پیام ما در این بیانیه هشداری است به حکومت که دست از این فشارها بر زنان و جامعه برداره. اینها جز برانگیختن خشم مردم نتیجه دیگری نداره.
گفتگویی بود با صدیقه وسمقی، فعال سیاسی و مدنی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در آستانه تعطیلات کریسمس، بازار خریدهای آخر سال در کشورهای اروپایی و آمریکایی داغ است، اما یافته‌های یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اروپایی‌ها امسال می‌خواهند در کریسمس کمتر هزینه کنند و اجناس دست دوم بخرند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
تهیه اجناس دست دوم برای جشن کریسمس و سال نو میلادی امسال نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مردم اروپا گفتند آری. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ساکنان اروپا تصمیم دارند در جشن کریسمس و سال نو کمتر هزینه کنند. در حدود 64% از آنها برای این جشن‌ها به خرید اجناس دست دوم رو کردند. بر پایه پژوهشی که توسط گروه مشاورین سرمایه‌گذاری ادوینتا انجام شد، مهمترین انگیزه مصرف کنندگان برای این کار میل به صرفه‌جویی مادی است و انجام خریدهایی با دوامتر. یک نظرسنجی که میان 5000 مصرف کننده در فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و همچنین اسپانیا انجام شد نشان می‌دهد که 47% از مردم بنابر ضرورت صرفه‌جویی در پول و 37% از آنها نیز با انگیزه خریدی پایدارتر می‌خواهند اجناس دست دوم تهیه کنند. در حدود 1/4 از اروپایی‌هایی که امسال می‌خواهند کالای دست دوم تهیه کنند، گفتند که مایلند اجناسی قدیمی یا نوستالژیک را بخرند و هدیه کنند. در حدود 24%شان نیز گفتند که ترجیحشان خریدن کالاهای بومی است. آماری که امسال تمایل 64%ی مردم را برای خرید کالای دست دوم نشان می‌دهد، یک سال پیش در چنین روزهایی تنها 32% بود. در کریسمس پیشین 45% از اجناس دست دومی که خریداری شد مرتبط با دکوراسیون منزل بود. 39% از خریدهای دست دوم هدایایی شد برای اعضای خانواده و دوستان و 36% از خریدها نیز لباسهایی دست دوم بود که افراد برای خودشان خریدند. اما اینکه امسال هنوز در حدود 1/3 از پاسخ دهندگان اروپایی ترجیح دادند اجناسی تازه را برای جشن‌ها تهیه کنند، برای برخی از کارشناسان اقتصادی راضی کننده نیست. پول هایمن، رئیس گروهی که پژوهش را انجام داد، میگوید که داده‌های اخیر نشان داد شماری از مردم همچنان فکر می‌کنند که هر چه جدید باشد بهترین است. به گفته این مدیر تجاری، لازم است اقداماتی انجام شود تا مصرف کنندگان به فکر خریدهای با دوامتر و مقتصدانه تر باشند.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
افزایش اتهامات آزار و اذیت جنسی توسط ژرار دوپاردیو، ستاره سینمای فرانسه، بحث جدیدی درباره تبعیض و خشونت جنسی در این کشور ایجاد کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خانواده ژرار دوپاردیو، ستاره سینمای فرانسه که در سال 2020 به تجاوز جنسی متهم شده بود و به تازگی نیز به دلیل اظهارات جنسیت زده مورد انتقاد قرار گرفته، میگویند او هدف یک توطئه بی سابقه است. افزایش اتهامات آزار و اذیت جنسی و همچنین فیلم‌هایی که به تازگی از اظهار نظرهای سخیف آقای دوپاردیو منتشر شده، بحث جدیدی را در مورد تبعیض و خشونت جنسی در سینمای فرانسه ایجاد کرده است. ژرار دوپاردیو که در سطح جهان به بازی در فیلم سیرانو دو برژراک مشهور است، علاوه بر اتهام تجاوز جنسی با 13 اتهام آزار و اذیت جنسی نیز روبرو است. ریما عبدالمالک وزیر فرهنگ فرانسه هفته گذشته گفت که رفتار این بازیگر 74 ساله باعث شرمساری فرانسه است و اشاره کرد که ممکن است نشان لژیون دونور که در سال 1996 با آقای دوپاردیو اهدا شده از وی پس گرفته شود. در واکنش چند تن از اعضای خانواده او از جمله دخترش ژولی دوپاردیو که خود هنرپیشه است، در نامه‌ای که روز گذشته در هفته‌نامه ژدده منتشر شد، گفتند که آنها نیز اغلب از اظهار نظرهای ژرار دوپاردیو شوکه می‌شوند، اما افزودند که وی هدف یک توطئه بی سابقه قرار گرفته. آنها انتقادها از آقای دوپاردیو را جنون جمعی وحشتناک خواندند و گفتند که وی در خلوت همراه با فرزندانش فردی بسیار متواضع، ظریف و متین است. روز جمعه وزیر فرهنگ فرانسه گفت که صدر اعظم نشان لژیون دونور که بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه است، رویه انضباطی برای تصمیم گیری درباره پس گرفتن این جایزه از ژرار دوپاردیو را آغاز کرده است. در مقابل وکلای آقای دوپاردیو وزیر فرهنگ فرانسه را متهم کردند که فراتر از وظایف خود به عنوان وزیر فرهنگ، فعالانه مشغول تعقیب و گریز رسانه‌ای آقای دوپاردیو است. در هفته گذشته نیز شهرداری شهری در بلژیک و همچنین استان کبک کانادا شهروندی افتخاری ژرار دوپاردیو را از او پس گرفتند. در اوایل ماه جاری میلادی کانال 2 تلویزیون ملی فرانسه تصاویری از این ستاره سینما پخش کرد که او در سفری به کره شمالی مکررن در حضور یک مترجم زن اظهار نظرهای صریح جنسی می‌کند و همچنین درباره دختر بچه‌ای که سوار بر اسب است کلمات جنسی بیان می‌کند. ژرار دوپاردیو که بازی در بیش از 200 نقش از جمله سریال مارسی در نتفلیکس را در کارنامه خود دارد، هر گونه تخلف را رد کرده است. او در ماه اکتبر در یادداشتی در روزنامه فیگارو نوشت که هیچ وقت با هیچ زنی بدرفتاری نکرده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی در مورد افزایش اتهامات آزار و اذیت جنسی توسط ژرار دوپاردیو، ستاره سینمای فرانسه.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه. همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.